بحث ما در رابطه با مسئله نبوت در بیان ویژگی‌های انبیا بود، خصوصیت‌های پیامبران عظیم الشأن. ما در حدود 14 تا شروع گفتیم، بلکه 14مش رو یک مرتبه دیگه من تذکر بدم، و اون که ما عرض کردیم پیامبران الهی از نظر جسمانی در حد اعتدال قرار دارن، هیچ نقصی در جسم اونها وجود نداره، اونها دارای هیچ بیماری که مردم از اون بیماری بیزار باشن نیستن، یعنی انبیا هرگز دچار جزام نبودن، هرگز دچار بیماری پیسی نبودن. این بیماری هایی که عمدتا مردم ببینن لبشون رو میگزند و مثلا میگن استجیرو بالله، پیغمبرا از این نحوه بیماری ها و این نااعتدالی در جسم در امان بودن. اون چرا که من بخوام تذکر بدم اینه، یه وقتی دوستان توهم نکنن که اگر خدای نکرده کسی یک نقص عضوی داشت، یعنی این از درجه انسانیت ثابته. خیر، هرگزی هم چه حرفی نیست. ارزش انسانی به تقواست. ان اکرمکم اتقاکم، با تقواترین شما. اما اینکه انبیا یک کسانی هستن که باید در اعتدال جسمانی قرار داشته باشن، نه اینکه حالا اگر یکی از افراد عادی اعتدال جسمی نداشت پس ارزشی هم درش نیست، یه وقتی خدای نکرده سوء برداشت نشده باشه. 15مین خصوصیتی که در مورد انبیا هست، تمامی انبیا دارای سرشتی پاک هستند، دارای اصالت خانوادگی هستند. انبیا از خانواده افرادی که مثلا فرض کنید به آلودگی های عقیدتی و آلودگی های فرض بفهمید غیر عقیدتی هست هرگز دوچار نبودند. هیچ پیغمبری از خانواده یه آدم رباخار بیرون نمیاد، هیچ پیغمبری از خانواده‌ای که مادرش به خطا هست به دنیا نمیاد. اونها نورن در اسلاب شامخه و ارحام مطهره، هم پدرانشون انسانهای پاکی هستند و هم مادرانشون طیب و طاهر هستند. نه انحراف عقیدتی دارن و نه انحراف غیر عقیدتی، یعنی خدای نکرده نه مادران به فساد و هرزگی رفتن نه خانواده به شرک و این امور رفته است. این هم خصوصیت 15 انبیا هست. اما 16 خصوصیت انبیا این است که همه اونها دارای کمال عقل و قوت رأی هستند. انبیا از ذکاوت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند، از هوش سرشاری برخوردار هستند. هیچ پیغمبری یافت نشود که از ذریب هوشی پایین برخوردار باشه، لذا چون کمال عقل رو داره و چون قوت رأی رو داره هرگز یه عملی انجام نمیده که نشانه سبکسری باشه، نشانه ضعف شخصیت باشه، هرگز یه همچی کاری نمی کنن انبیا، همچی رفتاری ندارن. توی یه جلسه نشسته باشه یهو بی خود میشه همه باشه قه قه بخنده، همچی کاری از پیغمبر خدا سر نمیزنه. کمال عقل و قوت رأی. 17مین خصوصیت انبیا این است که همواره حامی مظلومان هستند، حامی مظلومان هستند. این 17 تا خیلی قابل بحث کردن نیست، امور روشنی هستند، اما 3 تا خصوصیت دیگه دارن که 3 تا از مهمترین ابحاث کلامی هست. 1، انبیا دارای علم لدنی هستند. این 18مین خصوصیته که بحث وحی مطرح میشه. 19مین خصوصیت، انبیا دارای ملکه عصمت هستند. و 20مین خصوصیت، انبیا دارای معجزه هستند. عصمت انبیا، علم انبیا و مسئله معجزه انبیا سه مسئله مهم کلامیه، باید راجبش بحث بشه. مثل این نیست که حامی مظلومان هستن. خب آدم تو تاریخ که نگاه بکنه ببینه هیچ پیغمبری طرفدار فرعون زمانش نبوده، پیغمبر همیشه طرفدار بلال بوده تا طرفدار ابو سفیان. این در تمام سیره انبیا هست، با یه خود دقت معلوم میشه معنا. اما این سه تا خصوصیت مهم هستن که بخشی از بحثای بنده رو به خودش اختصاص میدن. ما انشاءالله از امروز راجع به بحث معجزه صحبت میکنیم. خداوند موجودیست حکیم، حکیم موجودیست که کار بیفایده و عبث انجام نمیدهد. اگر ازش سوال بشود که این کار رو چرا انجام دادی، یه دلیل عقلایی میاره. اگر دلیل توانست بیاورد، این رو بهش بیان موجود حکیم. الان اگر از همه آیان سوال بکنیم که شما در این ماه مبارک رمضان چرا به مسجد آمده اید، همه بفرمایید برای استفاده از معارف دینی، برای ثواب نماز جماعت بردن. خب یه دلیل عقلایی است، منو شما حکیم. حالا از یکی بپرسن آقا چرا مسجد آمده، او داشتیم راحت میشدیم گفتیم میام اینجا، حالا برای خالی نبودن عریضه. موجود حکیم کار عبث انجام نمیده، کار بدون دلیل انجام نمیده. یکی از کارهایی که خداوند انجام داده خلقت، آفرینش. آفرینش فعل خداونده و چون خداوند حکیم است، آفرینشش بی جهت نیست، برای تأمین یک دلیل خاصه. خدا برای خلق کردن موجودات دلیل داره. اگر از حق تعالی بپرسیم که شما چرا موجودات رو خلق کردی، می‌فرماید برای اینکه موجودات به کمال برسن، کمالشون به تکامل برسن تا به مقام انسان کامل برسن. دلیلش اینه. حالا بحث ما این است که میل به کمال، اینکه هر انسانی دوست داره به کمال لایقه خودش برسه، هر انسانی به اندازه ظرف وجودیش و استعداد درونیش میخواد به کمالات برسه. این تمایل به کمال رسیدن یک امر فطری است، خدا در نهاد انسانها قرار داده. فطرت امر مورد تسالم دانشمندان علوم روز و علوم دینی است. یعنی روانشناس ها هم راجع به مسئله فطرت صحبت میکنن، علمای علم اخلاق هم راجع به فطرت صحبت میکنن، مفسرین هم راجع به فطرت صحبت میکنن. بعد میگن یکی از تمایلات فطری ما میل به کماله، هر انسانی میخواد به کمال لایق خودش برسه. سوال اینه کمال لایق هر انسان چیه؟ چی کمال انسان هست؟ در جهان امروز پاسخهای متعددی داده شده. یه عده‌ای کمال رو احراز مناسب سیاسی میدونن، به قدرت رسیدن کماله. این که من رئیس جمهور باشم کمال بیشتری است تا این که وزیر باشم، این که وزیر باشم کمال بیشتری است تا این که استاندار باشم، این که استاندار باشم از شهردار بهتره، شهردار از شهردار منطقه. هر چی که منصب قدرت و سیاسی بالاتر باشد به کمال بیشتری هم رسیدم. این عقیده است، قدرت کماله. یه عده کمال انسان رو در ثروت میدانند، هر چی ثروتت بیشتر کمالت بیشتر. یه عده‌ای کمال انسان رو در احراز مراتب علمی می‌دانند، اگر در عالی ترین مراتب علمی سیر بکنم و در اوج حرم علم باشم، از کمالات زیادی برخوردارم. اینکه من تحصیل کرده دانشگاه هاروارد باشم خیلی مهمتره تا تحصیل کرده دانشگاه تهران باشم و به ترتیب بیاد. اینکه دکترا داشته باشم مهمتر از فوق لیسانس است و این حرفا. ولی جهان بینی دینی فرماید کمال انسان در قرب به سوی حقه. پس یه مسئله بین همه انسان ها مورد اتفاقه و اون که انسان خلق شده تا به کمال برسه. این کمال رسیدن یه امر درونی است، لکن این که کمال انسان چی باشه بین افراد مختلفه. نظریه های مختلفی وجود دارد. جهان بینی دینی آنهایی که ادیان رو در واقع لحاظ میکنن میگن که کمال انسان در قرب به سوی خداست. این که خدا به همه ما نزدیکه هیچ اهمیتی نداره. خدا به همه موجودات نزدیکه چون علت همه موجوداته. آنچه که مهمه اینه که ما چقدر به خدا نزدیکیم، این مهمه. اینو بهش میگن کمال. یه نکته ای را هم حالا بین الهلالین عرض بکنم، که این که ما امام حسین رو دوست داشته باشیم خیلی کار خارق العاده نیست. امام حسین یکی از مظاهر کمال انسان هم کمال طلب. امام حسین دوست داره، ارمنی هم دوست دارن، یهودی هم دوست دارن. اون چه که مهمه این که آیا امام حسین هم به ما علاقه دارد یا نه، این مهمه. اینه که ایجاب بیکنه بنده و شما به عنوان یه متدین باید شیعه باشین و خصوصیات شیعه رو داشته باشین. لا اقلش اینه که محب باشین، و اگر نه شیعه بودیم و نه محب، دیگه این لغلغه یه لسانه که ما امام حسین رو دوست داریم و ربا هم میخوریم، امام حسین رو دوست داریم و چپم میکنیم. البته اینم حد خودش خوبه، اما دیگه نمره ده دیگه، دیگه روحوزت نمی کنن، اما تقریبا به مرز ورشکستگی. پس این نکته رو دقت بفرمایید. قرب به سوی خدا کماله، درست، اما این کمال عرض کردم بین همه موجودات متفاوته. این که چی باشه؟ جهان بینی توحیدی میگه قرب به سوی خدا. بس در این که کمال چی باشه بین انسان ها اختلافه. حالا ما گفتیم قرب به سوی خدا، چه نسخه ای ما رو به سوی این قرب برسونه؟ چه برنامه ای ما رو به سوی این قرب برسونه؟ نسخه حکما، فلاسفه، عرفا، مرتضی، اینا هر کدوم یه حرفی دارن. هر کدوم میگن اگه بخوای به قرب خدا برسی بیا برنامه ما رو گوش کن. کی برنامهش تضمین شده است؟ برنامه دانشمندان، حکما، عرفا، مرتضین، سلاک، متخلقین و اخلاق. برنامه تضمین شده برای رسیدن به کمال مال کیه؟ بنابراین انسان در دو ناحیه ضعف داره. اولا نمیتونه تشخیص بده کمالش چیه، ثانیا نمیتواند تشخیص بده راه رسیدن به این کمال چیه. این هم دلیلش اینه که تمامی ابزارهای ادراکی انسان ناقصه. انسان اون چرا که معلوم خود می کند به وسیله عقل است، حس است، تجربه. عقل، حس، تجربه ناقصند، یعنی تمام معلومات در حوزه این ستا نیستن. اولا. ثانیا گاهی در همون حوزه‌ای هم که فعالیت میکنه اشتباه میکنه. پس عقل، حس، تجربه برای ما کارساز نیست، چون بعضی از مفاهیم در حوزه این ستا نیست. بعضی از مفاهیم رو هم که ادراک میکنن اشتباه میکنن. من یه مثال میزنم. سالها، قرنها، 2000 نظام نجومی خلقت بر اساس نظام بطلمیوس بود، زمین محوری و افلاک نهگانه پوست پیازی، و امروز این نظریه علمی مردود خورشید محوری است و افلاک رو پوست پیازی و لایه لایه نمی دانند. و هیچ بعید ندانید با این پیشرفت علمی در 100 سال آینده این حرف امروز رو هم نقض بکنن. پس ببینید که عوامل ادراکی ما ناقص هستند و خطا بردار هستند، دائما در حال تغییر و تحول هستند. ما نیاز به یک برنامه ثابت و تضمین شده داریم، یه برنامه‌ای که وقتی امروز میگه تو این رو اجرا بکنی میرسی به سعادتت ثابت هست. این همون برنامه‌ای است که در 1400 سال پیش هم همین بود، در قبل از او هم همین بود. این برنامه فقط و فقط توسط انبیا داده میشه، یعنی برنامه تضمین شده تشخیص کمال و برنامه تضمین شده رسیدن به کمال فقط توسط انبیا داده میشه، که اگر خداوند چنین محبتی رو نکرده باشه هدف خلقتش لنگ میمونه. و چون خداوند حکیم است باید افرادی رو به عنوان پیغمبر بفرسته، برنامه تضمین شده رو بده تا اونا رو مردم ابلاغ بکنن. پس انبیا کسانی هستند که برنامه تضمین شده سعادت بشر رو در اختیار دارن. اما در طول تاریخ انسان‌های جاه طلب زیادن و هستن، بوده اند، الان هم هستن، که ادعای نبوت میکنن، میگن ما با خدا ارتباط داریم. حالا من انسان که بخوام از این برنامه استفاده بکنم، راه تشخیص نبی، اون کسی که واقعا با خدا ارتباط داره، از متنبی، اون کسی که به دروغ این حرفو میزنه، این راه تشخیص چیه؟ من از کجا بفهمم که جناب عیسی راست میگه و شمعون دروغ میگه؟ این کجا بفهمم این حرفو؟ من از کجا بفهمم که جناب موسی علیه السلام راست میگه و سامری دروغ میگه؟ من از کجا بفهمم که جناب خاتم راست میگه و مسیلمه کذاب دروغ میگه؟ تفاوت این دوتا چیه؟ خب اون ادعا میکنه من با خدا ارتباط دارم، بیا برنامه من اجرا کن. اون یکی میگه منم با خدا ارتباط دارم، بیا برنامه من اجرا کن. راه تشخیص نبی از غیر نبی، یکی از راهاش معجزه است. انبیا کسانی هستند که قادر به بروز و صدور معجزه هستند و غیر انبیا این کارو نمیتوانند بکنن. این نکته مهمیه. بوعلی سینا میگه به این که انسان اگر مطلبی رو شنید و بدون دلیل پذیرفت، در انسانیتش تردیده. دلیل خواهی مقارن با انسانیت انسانه. این که آدم یه ادعای رو که شنید بعد ازش دلیل بخواد. و متاسفانه ما در عصر امروز اونی کار نمی کنیم و به همین دلیل به خطا میریم. اون یارو میاد میگه من ولی خدا هستم، بعد دوتا مثلا فرض کنید دعا با هم میگیم ولی خداست و خب تموم شد دیگه، ما میریم سراغش. ولی هرگز سواله که خودتو که ولی خدا هستی به چه داری ولی خدا هستی؟ ولی خدا یه مشخصات داره، تو چه مشخصه ای داری؟ جناب آقای مروی حجت الاسلام و مروی حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی دهه سوم و ما رمزون شبها اینجا منبر میرن، خودشو بالای منبر فرمودن. اون موقعش هم معاون اول قوه قضاییه بودن. فرمودن من تلفن زدم به دادستان قوم، ازش پرسیدم چه خبر؟ گفت حاج آقا هیچی، 17 تا پیغمبر تو زندان داریم. یعنی 17 نفر ادعای پیغمبر کردن، پیغمبری کردن و مردم عوام ما چه راحت نبوت اونها رو پذیرفتن. خب برای تشخیص نبی از غیر متنبی باید طلب معجزه کرد. آقا اگه تو راست میگی شق القمر کن، آقا اگه تو راست میگی دعا کن از آسمان مائده آسمانی بر اون بیاد. این معلوم میکند که طرف راست میگی یا دروغ میگی. آقا چند وقت پیش، حالا 5-6 سال پیش اومده و پیش من، یه جوانی بود از این عینکای شیک و یه ریش بلند حنایی زرد رنگ و بور و اینا، آمد سلام و عواپرسی، گفتش که من نایب خاص امام زمان علیه السلام هستم. گفتم یا علی تو از کجا پیدا شد؟ خب حالا امرتون رو بفرمایید. گفتش که ما آقا فرمودن، آقا یعنی امام زمان که ایشون نایب خاص بود، آقا فرمودن که تو باید بری در مسجد امیر و پایگاه تبلیغاتی ما رو اونجا قرار بدی و و من اومدم که با شما هماهنگی های لازم رو به انجام بدم که بخوایم دیگه امام رو انشاءالله تبلیغ بکنیم. خب حالا شما اجالتاً یک چیزی از امام برای ما بخواید. گفت چی بخوام؟ یک کیلو طلا. این تسبیح دست ماست، با آقا اجالتاً بگید که تلاش بکنم و تبدیل به یک کیلو بشه. گفت نه، شما از خط ولایت امام زمان خارجی. گفتم نه، اون که تو میگی امام زمانه. تو بگو اول یک کیلو طلا به ما بده تا ما بگیم امام زمانه یا نه. بعدم بنده خدا شروع کرد و صحنه مسجد رو با هم ریخت و بچه ها گرفتنش تعویض دادن. منشو دیوانه است، منشو دیوانه است. حالا اگر من انفعال نشون میدادم که آره راست میگی، پس تو ولی مثلا فرض کن معتقد با امام زمان هستی، تو را از دعواز حاجت های ما هم بده، خب اون دیگه باب استهمارش رو باز کرده بود دیگه. استهمار، طلب حماریت، متخم نباید. المؤمن کیس با زیرک میشه. اگر کسی هم ادعای نبوت میکند باید ازش معجزه بخواییم. پس معجزه راهیست از برای تشخیص این که این طرف واقعا به خدا ارتباط داره یا نداره. پس ضرورت دارد که خداوند به انبیاء خودش، به مدعیان واقعی ارتباط با خودش، معجزه بده. یعنی هیچ کس از انبیاء نباید وقتی بهشون میگیم آقا معجزه بکن بگن نه من فعلا نمیتونم معجزه بکنم. آقا تو وظیفته که معجزه بکنی، برای که من بفهمم تو راست بگی یا دروغ بگی، و این ابزار خدا در اختیارش بذاره. و صفت دیگر انبیا مسئله معجزه است. اما تعریف معجزه چیه؟ معجزه آفرینشی است خارق العاده از جانب خداوند که به دست انبیا تحقق پیدا میکنه. برای چی صادر میشه؟ برای اینکه گواه بر صدق ادعای انبیا باشه. گواه بر صدق ادعای انبیا. اونا میگن ما با خدا ارتباط داریم، دلیلش معجزه است. و معجزه همواره به تحدی است. یعنی اگر انبیا معجزه میکنن به مردم میگن مثل چی میتونی بیاری؟ تحدی میکنن، دعوت کردن به مثل آوردن. آفرینشی خارق عادت از جانب خداوند به دست انبیا برای اثبات صدق ادعا، و همواره همراه با چیه؟ تحدیه. تحدی یعنی دعوت کردن به مثل آوردن. این تعریف معجزه است. نکته مهمی که وجود داره، شما تمام قرآن رو بگردید واژه معجزه تو قرآن وجود نداره. یک کلمه یعجزه هست اما اون به این معنای معجزه نیست. قرآن برای معنای معجزه از کلمه آیه استفاده کرده. یکی از معانی آیه که در قرآن به کار رفته به معنای معجزه است. من یکی دو تا از آیاتشو بخونم و بحث رو تمام بکنم. سوره مبارکه اسراء آیه 101، ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. ما به جناب موسی 9 تا معجزه دادیم. 9 تا آیات رو به معنای معجزه گرفته. یکی از معانی آیه در قرآن، آیت در قرآن به معنای معجزه است. آیه دوم سوره مبارکه اعراف آیه 73 در رابطه با ناقه صالح علیه السلام، هاذهی ناقه الله لکم آیتن، این ناقه ایست از ناحیه خداوند برای شما معجزه است. پس واژه معجزه در قرآن نیامده، مترادفش آیه است که یکی از معانی آیه معجزه است. اما این معجزه تعریفش قیودی داره. خارق عادت به چه معناییه؟ عرض به حضورتون که تحدی به چه معناییه؟ و یه سری از مسائل که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت.